برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی، انتشارات جام جم. رسیدیم به روایت 26 این کتاب با نام آینه مهربانی، فاطمه فاطمی. بخشی از این روایت را در برنامه قبل شنیدید، حالا ادامه این روایت. آن موقع دلسوزی، مهمان نوازی، محبت، صمیمیت، ایثار، ادب و حسن هم نوع دوستی ایرانی ها زبان زده دوستان ما بود، و خصوص دوستان اهل تسنن ما که با ما همکاری داشتند. در سالهای اول انقلاب، مجاهدین و مبارزین افغان شبانه روزی در دفتر ما کار می کردند. شب و روز و خستگی و استراحت معنایی نداشت. با چه اشتیاقی نشریه اسلام مکتب توحید را آماده و چاپ می کردند و روزهای جمعه همه با هم برای پخش و فروش آنها به دانشگاه تهران می رفتیم. بعد از نماز جمعه نشریه ها را روی دست می گرفتیم و می گفتیم این صدای مظلومیت ملت مظلوم و بی‌دفاع افغانستان، صدای تجاوز شوروی، صدای خون شهدای بیگناه و صدای حقانیت مردم ماست. کسانی که نشریه های ما را می خریدند گاهی چند برابر قیمت آن را می دادند. آنها برای ما آینه مهربانی بودند. در یکی از روزها از طرف یک مؤسسه خیریه ماشینی پر از لباس و خوراکی های فاسد نشدنی به دفتر ما آوردند و گفتند اینها را برای مهاجران جنگ زده افغانستان آورده ایم. بعد از آن همیشه چند نفر از بانوان محترم و دلسوز از سوی آن مؤسسه می آمدند و می گفتند چون شما اینجا را بلد نیستید، هرچه لازم دارید با ما بگویید تا برایتان مهیا کنیم. در کنار دفتر ما ساختمانی بود که مدتی شیخ محمد منتظری با خانوادهش در آن زندگی می کرد. حضور ایشان قوت قلبی برای همه ما بود. در همان ساختمان خانم مهربان هم زندگی می کرد به نام سلطانی. مدتی آب ساختمان دفتر اسلام مکتب توحید قطع شده بود و ما آب نداشتیم، اما خانم سلطانی با مهربانی بسیار روزی چند بار از راه پنجره آشپزخانه شلنگی را برای ما میفرستاد تا بدون آب نمانیم. آن روزها انجمنهای اسلامی در ادارات و ارگانهای ایران خیلی فعال بودند و ما هم با بیشتر آنها در تماس بودیم. از انجمن اسلامی بیمارستان امام خمینی دوستان بسیار مهربانی به دفتر ما می آمدند و برای ما کلاس‌های آموزشی کمک‌های اولیه برگزار می‌کردند. روزی یکی از اعضای دفتر برای کاری با یکی از انجمنهای اسلامی مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تماس گرفته بود. خانم محترمی با مهربانی جوابش را داده بود. وقتی گفته بود از مهاجران افغانستانی هستم و با آقای فلانی کار دارم، لحن گفتارش صمیمی‌تر شده و گفته بود ایشان تشریف ندارند، هر کاری لازم باشد در خدمت شما هستم. همان تماس تلفنی سبب شد که بعدها با خانواده آشنا بشویم که فرزند رشیدشان در افغانستان به شهادت رسیده بود. او خواهر شهید احمد رضا سعیدی بود، یکی از شهدای ایرانی جهاد اسلامی افغانستان که مزار ایشان هم در افغانستان است. با خواهر شهید ارتباط دوستی ما برقرار شد و هنوز هم پابرجاست. ما در تمام این سالها در شهر تهران در منطقه‌ای ساکن هستیم که مهاجرین کمتر حضور دارند یا اصلا نیستند. بنابراین نسبت به سایر مهاجرین مشکلات کمتری را تجربه کرده ایم. برخورد همسایه ها و اهالی محل هم همیشه با محبت و صمیمیت بوده است. یکی از همسایه های ما خانم گل محمدی بود، خدا رحمتش کند، با تمام معنی یک زن بهشتی بود. همیشه احوال ما را می گرفت، ما را به خانه ایشان دعوت می کرد و هر کمکی از دستش برمی آمد دریغ نداشت، انگار هموطن خود ما بود. برادر بزرگترم مشوق و راهنمای بنده در راه مبارزاتی و مهاجرتی من بود. با ارتباط دهنده من با حزب جهادی اسلام مکتب توحید. در همان سالی که وارد جمهوری اسلامی ایران شدم، با مشورت ایشان با جوانی که هم همشهری بودیم و هم یکی از مبارزین این جریان جهادی بود، ازدواج کردم. از نوجوانی با کتاب‌های دکتر علی شریعتی آشنا بودم و آثار ایشان را زیاد می‌خواندم. همیشه این فرمایششان که آنهایی که رفتند کار حسینی کردند و آنهایی که ماندند باید کار زینبی کنند و الا یزیدی‌اند در ذهنم بود. بر همین اساس کوشش می‌کردم که در تمام راهپیمایی‌ها، جلسات مربوط به افغانستان، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌ها شرکت کنم و از حقوق مردم خود دفاع کنم. در سال 1372 با وجود موانع و مشکلات فراوان از طریق دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه در رشته مورد علاقه‌ام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم و تا مقطع دکتری ادامه دادم. یکی از استادهای ما شادروان دکتر مظفر بختیار بود. روزی درس ایشان درباره شعرهای منوچهری دامغانی بود. در شرح یکی از بیتها احساس کردم ابهامی وجود دارد. به دانشجوی بغل دستیم خانم عارفین گفتم در شرح این بیت با نظر استاد موافق نیستم. نظر من این گونه است. خانم عارفین گفت خیلی خوب، بلند شو و نظرت را بیان کن. لبخند زدم و گفتم با این لهجه‌ای که من دارم لازم نمی‌بینم. کلاس تمام شد. در پایان کلاس خانم عارفین گفت برویم پیش استاد و نظر خود را به خودش بگو. با هم رفتیم، اما رویم نشد که با استاد بختیار بگویم. خانم عارفین با مهربانی نظرم را با استاد گفت. دکتر بختیار نگاهی کرد و گفت این نظر خیلی خوبی است، چرا در کلاس مطرح نکردی؟ او گفت نظر من نیست، نظر خانم فاطمی است. ایشان چون لهجه دارد نخواست که بیان کند. استاد بختیار گفت چه لهجه ای؟ خانم عارفین گفت ایشان اهل افغانستان است. استاد بختیار با مهربانی از من پرسید شما افغان هستید؟ گفتم بله استاد. با نگاه خاصی گفت لهجه شاعر این بیت لهجه شماست، مال شماست. چرا این نظر خوب را در کلاس مطرح نکردی که همه استفاده می کردند و می دانستند که شما افغانها خیلی با استعدادید؟ بعد تأکید کردند که حتما در جلسه بعدی این موضوع را بگویم. خدا می داند که از برخورد استاد بختیاری چقدر انرژی مثبت گرفتم. فضای صمیمانه دانشگاه سبب شد که افزون بر دوستان ایرانی با دوستان غیر ایرانی زیادی آشنا بشوم. یکی از دوستان غیر ایرانی خانمی بود از کشور بنگلادش که در رادیو بنگالی هم کار میکرد. روزی او به من گفت شما که به زبان پشتو مسلط هستی چرا نمی روی در رادیو پشتو کار کنی؟ حرف او جرقه‌ای زد در ذهنم. با آنکه از کودکی علاقه زیادی به نطاقی داشتم، تا آن موقع درباره کار در رادیو پشتوی تهران فکر هم نکرده بودم. همان جرقه انگیزه ای شد که به دفتر رادیو پشتو بروم. بعد از رفت آمدهای بسیاری که سختی های هم داشت، همکار رادیو پشتو شدم. از آن زمان تقریبا 20 سال می گذرد که من گوینده و مترجم رادیو پشتو در تهران هستم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب.
پسرم آقا مهدی سال 1375 دانش آموز کلاس پنجم دبستان شهید محمد منتظری در منطقه هفت تهران بود. آن زمان مدرسه ها دانش آموزان لایق را شناسایی می کردند و برای امتحان با مدرسه تیزهوشان معرفی می کردند. آقا مهدی ما انتخاب شده بود. آن سالها مثل حالا اینقدر کلاس های آمادگی تقویتی رایج نبود. اگر هم بود ما بی خبر بودیم و تازه پولش را هم نداشتیم. مسئولان مدرسه نشانی محل برگزاری امتحانات را داده بودند. صبح روز جمعه من و پسرم با اتوبوس به محل برگزاری امتحان رفتیم. دانش آموزان برای امتحان داخل مدرسه رفتند. تا ظهر با نگرانی هم دعا می خواندم و هم منتظر پسرم ماندم. تقریبا یک ماه بعد از مدرسه با ما خبر دادند که پسر شما قبول شده است. وقتی با مدرسه رفتیم دیدیم که پلاکارد تبریکی خوشخطی برای کامیابی مهدی بر سر دروازه مدرسه زدند. در مدرسه هم خیلی تشویقش کردند. در آن سال مهدی ما تنها دانش آموز مدرسه شهید محمد منتظری بود که در مدرسه تیزهوشان علامه حلی قبول شده بود. در روزی که قرار بود برای ثبت نام به مدرسه علامه حلی برویم، پسرم آمد و گفت مادر، مواظب باشید که مسئولین مدرسه نفهمند ما مهاجر هستیم. اگر بفهمند اجازه نمی دهند که من در آن مدرسه درس بخوانم. وقتی با دلهوره بسیار و با بسم الله وارد دفتر مدیر شدم، آقای محترمی که خود را فرید پور معرفی کرد و استقبال ما برخاست. من خیلی با احتیاط و سنجیده تلاش میکردم که بدون لهجه حرف بزنم. بیشتر هم خودم صحبت میکردم و به سوالات جواب میدادم، چون همسرم نسبت به من لهجه داشت و میترسیدم که بفهمد ما ایرانی نیستیم. آقای فریدپور که بعدن فهمیدیم مدیر مدرسه است، خیلی آدم دقیقی بود و زود متوجه شد که ما نه تهرانی هستیم و نه حتی ایرانی. پرسید ببخشید شما اصالتاً کجایی هستید؟ آن زمان بود که عقده گره شده در گلوی ما ترکید و بدون واهمه گفتم ما افغانستانی هستیم. با تعجب پرسید شما افغانی هستید؟ همسرم گفت بله و شروع کرد به حرف زدن که بله ما دانشجویان پیرو خط امام و از مبارزین افغان هستیم. و آقای فریدپور از پشت میز خود بلند شد و به همکارانش که با خانواده های دیگر صحبت می کردند گفت صحبت های شما که تمام شد بیایید سر میز من. از پذیرفته نشدن پسرم نگران بودم و هی صلوات می گفتم. چند لحظه بعد وقتی دو سه نفر دیگر به جمع ما اضافه شدند، آقای فریدپور با چهره گشاده گفت دوستان، این آقا و خانم محترم والدین دانش آموز جدید ما اهل افغانستان هستند. پیش از این ما دانش آموز غیر ایرانی نداشتیم. حالا خوشحالم که در مدرسه ما هم دانش آموز مهاجر حضور دارد. آن روز خیلی صحبت کردیم. پسرم دوره راهنمایی دبیرستان را آنجا خواند. من تا زنده هستم برخورد مهرورزانه آقای فریدپور و همکارانش را که در زندگی پسرم نقطه عطفی شد فراموش نمی کنم. ما هیچگاه خود را در ایران غریبه و خارجی احساس نکردیم. در 8 سال جنگ تحمیلی مهاجرین افغان ساکن جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم این کشور از جان و دل مایه گذاشتند، چه در جبهه و چه در پشت جبهه. وجود شهدای عزیز ما شاهد این مدعاست. خوب به خاطر دارم زمانی که تهران هدف موشک‌های عراقی قرار می‌گرفت، بیشتر شهروندان پایتخت را ترک کرده بودند. آن زمان همسرم دانشجوی پزشکی و در بیمارستان امام خمینی مشغول به کار بود. بارها با من که با نگرانی می‌پرسیدم چه کار کنیم، می‌گفت در چنین وضعیتی به هیچ عنوان نمیتوانم بیمارستان را ترک کنم. الان به من نیاز است و حاضرم جانم را در این راه فدا کنم. در حقیقت ما در شادی‌های ملت ایران شاد و از گرفتاری‌هایشان غمگین بودیم. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.